أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در استمرار صحبت‌های گذشته مبنی بر حجیت فعل و کلام ولی و عدم استناد او به کتاب و سنت، صحبت به مواردی رسید که قطعاً ما از اولیای الهی که عبارت است از پیامبران و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام موارد قطعیه خلاف شرع ما مشاهده کردیم و در کتب، چه کتب سماوی و چه روایات و تاریخ، برای اون آثاری موجوده. از قضایای حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام و داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و قضیه حضرت موسی و همینطور مواردی که از ائمه علیهم السلام در باره موضوعاتی که اون موضوعات با حکم بطی و ضروری من الدین مخالفت داره، مشاهده شده و عرض شد که موارد از این قبیل زیاده و بعضی از مطالب دیگر هم عرض میشه، تا بعد برویم سراغ حل مسئله. گرچه روش بنده در صحبت بر این است که در ضمن طرح اشکال اشاره به حل هم دارم، از باب آشنایی ذهن و آشنایی فکر نسبت به مطلب، چون مطلب فوق العاده حساسه، خیلی مهمه، چه بسا سوء استفاده هایی که ممکنه از طرح این قضیه برای خیلی از افراد بشه که شده و اونها بر طبق سلیقه خود مسائلی را مطرح کردند. قضایایی که برمیگرده به مسائل اجتماعی و احکامی که به مسائل سیاسی و حکم حاکم در این زمینه و نفوذ حکم ولی فقیه نسبت به موارد، چه موارد خاص یا موارد عام، همه ریشش به این مسئله برمیگرده که اونطور که باید و شاید به معنا و مغزای مسئله ما هنوز نرسیدیم. لذا شما مشاهده میکنید مطالبی مشهود است که اصلا به طور کلی هیچ نمیشود برای اون توجیه شرعی و مبنای مستند به فقه برای اون پیدا کرد. البته این قضیه جاش در ولایت حاکم و همینطور ولایت فقیه هم هست و انشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کند در اون رساله معروفه مرحوم والد رضوان الله علیه بنده این مطالب رو در اونجا توضیح خواهم داد. البته خب در اونجا یه قدری فنی تر و خب تخصصی تر خواهد بود. اونچه که از مجموع مطالب در گذشته به دست آمد این بود که به طور کلی اساس تشریع و اساس فقه بر اونچه که تا به حال در بین کتب مدون بوده که یک احکام بطیه شرعیه در عالم انشاء، این احکام موجود است و که لا یفترق فیه العالم و الجاهل، همه افراد نسبت به اون احکام علی سوا هستند، چه شخص عالم باشه یا نباشه، امام باشه یا مأموم باشه، مجتهد باشه یا مقلد باشه، تفاوتی در این مسئله نمی کند. یک احکامی هست که اینا احکام که در تعابیر فقهی و اصولی ان لله احکاما یشترک فیها العالم و الجاهل، و خب ادله‌ای هم بر این مسئله هست و قاصر و مقصر در بعضی از موارد خب فرق داده شده و جاهل، جاهل غیر عامل، جاهل بسیط و جاهل مرکب نیز در این زمینه گاهی ممکن است که تفاوت داده شده باشه. از این مسائل استفاده شده است بر اینکه این احکام احکام بطیه است و قطعیه است. مثل فرض کنید که نمازهای پنجگانه مثل روزه و حج و خمس و زکات، و فرض بکنید که معاملات و معاملات ربوی، معاملات محرمه، محلله و امثال ذلک، اینها امور ضروری و امور بطیست که همه باید نسبت به اون امور باید تواضع داشته باشند و گردن بنهند، مخصوصا خود امام علیه السلام. امام از همه افراد باید نسبت به احکام الهی تعبدش بیشتر باشه، التزامش بیشتر باشه. خب یه مسئله بدیهی است که هرچه انسان معرفتش نسبت به اون حکم واقعی و حکم الهی بیشتر است، طبعا اهتمامش و التزامش باید بیشتر باشه. خب این مطلب یک مطلبی است که معروفه و در این گونه موارد ها میگن که فرض کنید که امام باقر یا امام صادق یا همچین حکمی کردن، یا ما نمیدونیم مسئله چیه، خبر نداریم، یا اینکه قضیه خیلی قضیه روشنی نیست، یقینی نیست، خبر واحده. خب این چجوری میشه؟ حالا برفرض ما آمدیم و با این گونه توجیهات رافع مسئولیت. آخه ما یه وقت توجیه میکنیم مطلب رو روشن کنیم، یه وقت با توجیه مسئولیت پاسخگویی یا از خودمون برمیداریم. دو جور توجیه داریم. میگن نیازی به این علوم نیست، نیازی به علوم الهی نیست، نیازی به فلسفه نیست. فلسفه از یونان آمده، نمیدونم از کجا آمده. تا ما علوم اهل بیت رو داریم نیازی به این مطالب، حالا با عبارتهای خیلی سخیف بیان هم میشه، نیازی به اینها نداریم. تا ما اهل بیت رو داریم نیاز نداریم که به سراغ علوم یونانیین و اینها برویم. خب بله، تا ما اهل بیت رو داریم نیاز نداریم به مسائل ریاضی و اینها فرض بکنیم که مراجعه بکنیم. پس ریاضی رو هم بذاریم کنار، فیزیک هم بذاریم کنار، مسائل شیمی و اینها رو هم بذاریم کنار، طب هم بذاریم کنار، همه رو بذاریم کنار دیگه. جراحی قلب باز که از امام صادق به دست ما نرسیده، خب اینا رو هم بذاریم کنار دیگه. عمل چشم کاتاراکت رو فرض کنین که اینها که از امام رضا و امام صادق نرسیده به دست ما. خیلی مسائل، مسائل سخیف و پیش پا افتاده و عوامانه میتونیم بگیم مطرح میشه از افرادی که توقعی از اونها نیست، بیش از این توقعی از اونهاست. ولی خب همیشه هوچی بازی بوده و برای رفع مسئولیت با این عبارات تمسک می شده و اینم اختصاص به اینجا نداره، از همون زمانهای سابق بوده. مگه عمر چه می گفت؟ حسبنا کتاب الله یعنی چه؟ مگه غیر از اینه؟ این همین حرفه. میگن به دنبال علی بیایید. برای چی به دنبال علی بریم؟ حسبنا کتاب الله، کتاب الله هست. خب این کتاب الله کی باید تفسیر کنه؟ این کتاب الله کی باید معنا کنه؟ متشابهات کتاب الله کی باید توجیه کنه و تبیین کنه؟ خب حسبنا کتاب الله، فقط کتاب الله. در کتاب الله که همه احکام نیامده. نماز مغرب، سرکتی نماز مغرب که در کتاب الله نیامده. نماز ظهر که چهار رکعته ای که در کتاب الله نیامده. درست شد؟ خب پس چرا حسبنا کتاب الله؟ برای فرار از مسئولیت. چون اگر بگیم کتاب الله را باید علی ترجمه و تفسیر کنه، میگن خب چرا علی رو کنار گذاشتید؟ گیر میکنن. برای رفع پاسخ و عدم مواجهه با پاسخ میگن حسبنا کتاب الله. درست شد؟ و همین سنت خب بوده دیگه، الان هم همینه. میگن روایات اهل بیت کفایت میکنه، در علوم نیازی به اینها نیست. خب اگر کفایت میکنه چرا در بقیه مسائل کفایت نمیکنه؟ چرا شما برای فرض بکنید که یه جراحی پانکراس و امثال ذلک چرا سراغ یه مرجع تقلید نمیرید؟ آه چاقو دستت بگیر بیا، تو که دیگه خب اهل بیتی دیگه، تو که با روایات خیلی سر و کار داری، بلند شو بیا، ما دراز شدیم و تو هم فرض بکنید که بیا بگی شکم و باز کن و فلان بکن. اما همین که به مسائل عقلی میرسه، به مسائل اعتقادی میرسه، به مشکافی های جهان شناسی و جهان بینی که میرسه، میگن روایات اهل بیت کافی است. خب شما با روایات اهل بیت میتونید به این شبهات مطرح شده یه مادیون و ملحدین و افراد از خدا بی خبر و اینها پاسخ بدید؟ میتونید؟ خب بفرمایید بدید، خب پاسخ بدید. چرا نمیتونید؟ چرا دست نیاز به سوی فلاسفه و حکما دراز میکنید؟ اینها که برخلاف اهل بیتن، اینها که علومشون از یونان آوردن. ملا صدرا که علمش از یونان آورده، پس چرا در شبهه ابن کمونه بایستی که دست نیاز به سوی برهان صدیقین صد المتعلهین دراز کرد؟ پس چرا بزرگان از فقها میگن ما را برای پاسخگویی هیچ راهی نیست؟ خب اینجا چطور مسائل رو میندازیم به گردن اینها؟ این چه دوئیت و چه دوبینی میتواند توجیه بردار باشه؟ اینها قابل قبول نیست. علاوه بر این، مگر روایاتی که از اهل بیت آمده است، این روایات فقط مربوط به احکام ظاهره؟ مطالب و آثاری که از ائمه هست، این مطالب با کدام مسئله فقهی میتواند قابل حل باشد؟ احادیث توحیدیه امام رضا و موسی بن جعفر و امام جواد و امیر المؤمنین علیه السلام و امام صادق و مسائلی که در نهج البلاغه هست. و یه وقتی من به مرحوم آقا عرض می کردم که مثل این که امیر المؤمنین در مسائل خیلی وقت پیش نسبت به مسائل توحیدی کم مطلب دارن و ائمه، ایشون فرمودن همه را امیر المؤمنین گفته، ائمه آمدن تفسیر کردن، امام رضا، توحید صدوق، امام صادق، اینا همه آمدن تفسیر خطب نهج البلاغه توحیدیه امیرالمومنین رو کردن. و وقتی خودم مراجعه کردم دیدم عجیبه، چه در نهج البلاغه چه در غیر نهج البلاغه. و اتفاقا یکی از اشکالات بنده به سید رضی همین است، یعنی یه اشکال، نه که حالا یه اشکالی ما نداریم، ایشون اونها از بزرگان بودن، ولی ایراد بنده اینه که چرا ایشون آمده و جدا کرده؟ چه اشکال داشت که اون چرا که از نهج البلاغه از کلمات امیرالمومنین علیه السلام در دست بود همه رو جمع آوری میکرد؟ و اگر همون موقع جمع آوری میکرد شاید بیش از این مقداری که حتی در مستدرکات نهج البلاغه به دست ما رسیده است به دست ما میرسید. چرا باید گزینشی به کلمات امیرالمؤمنین نگاه کرد؟ در همین وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام در حاضرین که خداوند توفیق داد و ما ترجمه کردیم و به همون مقدار وسعمون و بضاعت مزجات و میبایست همونطوری که خود مرحوم آقا وعده داده بودن ایشون به این مهم قیام میکردن، ولی کن خب تقدیر جور دیگری مسائل رو رقم زده بودی. خب در این وصیت نامه در هم ما بعدن متوجه شدیم این وصیت نامه خیلی اضافه داشته و ما اینا رو نیاوردیم. حالا انشاءالله در یک نسخه بعدی قصد دارم که تد اونهایی که در سایر کتب در مستدرکات نهج البلاغه این آمده تقریبا حدود 2 صفحه یا بیشتر این وصیت نامه سقطی داره. خب این چرا باید اینطور باشه؟ و وقتی من نگاه کردم به اونها دیدم مطالبی را که ایشون سقط کرده از این وصیت نامه اهمیتش کمتر از این نبوده، از نقطه نظر معنا و دلالت و از نقطه نظر مفهوم. خیلی تأسف خوردم که اگر از اول من می دانستم خب من نمی رفتم وصیت نامه نهج البلاغه رو ترجمه کنم، با اضافاتی که خب هست اون رو ترجمه میکردم، حالا یا به قسمی که حالا پاورقی بالا پایین، حالا کل حال می آوردیم به اسلام مطلب. حالا انشالله اگر خداوند قصد دارم اگر توفیق بده این تتمش رو هم این رو به اصطلاح یک ترجمه بشه و با یک زم و زمائمی که حالا یا ملحق به اینها بشه حالا یا در یک نسخه بعدی که میخواد چاپ بشه، چون یه مطالب دیگری هم قصد دارم اضافه بکنم به مسائل در اون چاپ شه. خب ببینید این کلمات امیرالمؤمنین رو خب کی باید به دست ما برسونه؟ خب ما که در اون زمانها نبودیم، این وظیفه علما بوده، اونهایی که در اون زمان بودن اینها بیان و مطالب رو برای نسلهای بعدی بیان مطالب رو بیان کنن، همونطوری که الان وظیفه من این است نسبت به مطالبی که از مرحوم پدرم شنیدم و تجربیاتی که از ایشان دیدم، این رو بیام برای شماهایی که ایشون ندیدید بیان کنم. نکنم خیانت کردم. خب شما که ایشان رو ندیدید، حالا بعضی ها دیدن در این مجلس، خب چند نفری امثال آقای دکتر یه چند تا هستن، میدونم که اینها فرض بکنید که ایشون رو دیدن و از مطالب و اینها خبر دارن. خب بالاخره یکی باید بیاد بگه، باید بیاد مسئله رو بیان کنه، روش رو بیان کنه، خصوصا در صورتی که احتمال تحریف در مسائل بزرگان می رود که ما داریم می بینیم به چشم خودمون که چگونه کلمات بزرگان تحریف میشه و از اون واقعیت خودش به خاطر مصالح روز و به خاطر مصالح دنیوی و مصالح شخصیه این مطالب درش دست برد واقع میشه. خب وظیفه ما این است که بیایم مطالب را اونطوری که دیدیم و شنیدیم بیایم بیان کنیم. حالا هر کی میخواد قبول بکنه، هر کی میخواد نکنه، دیگه ما وظیفه ما نیست. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند این مباش که نشنید یا شنید. این مسئله است. همین وظیفه هم خب بر عهده بزرگان بوده، بر عهده افراد سابق قریب العهد به زمان ائمه علیهم السلام، اونایی که در اون موقع بودن، میبایست اونها بیان و البته خب قیام کردن به این مسئله، پرداختن، خدا هم خیرشون بده، خیلی هم زحمت کشیدن. ولی دیگر این رو بنده نمیتوانم بپذیرم که شخصیتی مثل سید رضی با اون جلالت قدر این بیاد فقط و گزینشی به خطب. الان خطبی هست در نهج البلاغه، من وقتی که مقایسه می کردم میدم عجیب، دو سطر افتاده، سه سطر افتاده، یه پاراگراف افتاده. خب چرا باید این طور باشه؟ چه اشکال داشت که فرض کنید که حالا همه اون چرا که از امیرالمؤمنین معروف هست و مشهور هست میاد، ایشون فقط به مسائل بلاغی و اینها پرداختن. خب بلاغت این یک مطلبی است که در مراتب بعد از اهمیت قرار داره. مگر قرار بر این است که ما مطالب امیرالمؤمنین رو به خاطر بلاغتش بپذیریم؟ یعنی اگر امیرالمؤمنین این انشاء رو نداشت، این کلمات رو نداشت، این ترکیب عبارات رو نداشت، آیا دیگر ما نمیباید توجه کنیم؟ مگر امام علیه السلام باید هر حرفی که میزنه بلیغ بگه؟ نه، امام حرف عادی هم داره. روایتی که امام بیان میکند، مطالبی که میفرماید در احکام، در اخلاق، در تاریخ، این ارتباطی با بلاغت نداره. امام منبر که نمیخواد بره که بخواد برای مردم حالا کلماتو موزون کنه، ترکیب کنه، سجع و قافیه و فلان اینها، میخواد چیز صحبت کنه اینها. باید مطلب بگه. منتها خب شیوه سخن گفتن فرق میکنه، در خطبه یه جور، در غیر خطبه یه جور، در مجلس درس یه جور، در مکالمات خصوصی به یک نحوه. اینها ائمه فرق میکردن، بزرگان هم همینطور بودن. هر شخص در یک جا یک صحبت میکنه و هر شخص در هر جا یک لباس میپوشد. در منزل، لباس منزل مربوط به منزل است، لباس بیرون مربوط به اینه، لباس جنگ مربوط به جنگه، بالاخره هر کی لباس کار مربوط به کار دیگه. لباس کار مربوطه. بنده وقتی که الان میخوام بلنشم برم از کوه بخوام برم بالا با این قبا و لباده که نمیتونم اینجوری پاشم برم بالا، اگه اون قدم اول با سر خوردم زمین، خب این عبا رو باید بذارم کنار، یا قبا رو حداقل باید قبا به یه نحوی باشه که دست و پاگیر نباشه. درست شد. حالا با این که نمیشه رفت جنگ کرد، لباس جنگ خود دارد، نمیدونم زره داره چه داره. همینطور در صحبت کردن هم مسئله به این کیفیت، در صحبت هایی که ما از ائمه داریم فقط مسئله بلاغت نبوده. و این خب نمیدونم چه انگیزه بوده برای ایشون که آمده و خواسته کلماتی که امیرالمؤمنین در خطابه بیان کردن یا در نامه هایی که نوشتن که به صورت اینها الان نامه های از امیرالمؤمنین داریم که در نهج البلاغه نیست و بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه. خلاصه علی کل حال مسئله به این کیفیت هست. خب حالا در همین کلمات امیرالمؤمنین، در همین کلماتی که کلمات توحیدیه است، آیا این کلمات توحیدیه رو مگر ما میفهمیم؟ داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه. بسیار خوب، آیانی که میگید همین علوم یونانی به درد نمیخوره و هرچی علم هست از ائمه است، تو کدوم روایت این داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه آمده تعریف و توضیح داده شده؟ بیاد بیان کنید دیگه. خارجان عن الاشیاء لا بالمباینه. این خروج، خروج مباینه ای نیست که این جدا بشه از این. الان این آب در این، فرض بکنید که در این تنگه، خب وقتی که من این آبو میریزم در این لیوان، خب دیگه این آب در این تنگ نیست، خارج شد. امیرالمؤمنین میفرماید خدا از ما نیست، ولی مثل این آب هم نیست که وقتی خارج شد دیگه ارتباطی با این نداشته باشه. در عین این که از ما خارج است، در عین حال ارتباطش رو با اولی حفظ کرده. خب چطور توجیه میکنید آیون؟ این چجوری میشه که هم این آب در این دیوانه و هم این آب در این تنگه؟ این تناقض نیست؟ این تضاد نیست؟ خب چرا ما باید رد کنیم؟ چرا ما باید چون این از یونان آمده رد بشه؟ درست. اینها اموری است که خب این از روی نادانی و جهل سر میزند و منشأش عدم فهم و دخالت کردن در مسائلی است که انسان از اون مسائل سررشته ندارد. هر کسی میخواد باشه، هر کسی باید پا را از حد خودش فراتر نگذاره، در همون محدوده‌ای که اطلاع داره در همون محدوده صحبت کند. همونطوری که ما اجازه نمیدهیم افرادی وارد در حریم وضع قوانین و وضع احکام و تکالیف بشن و در حریم فقه دخالت بخوان بکنن به جهت عدم اطلاع، همینطور هم نباید اجازه داده بشود افرادی که اهل فقه و فقاهت هستند ولی اکن به واسطه عدم اطلاع در حریم فلسفه و عرفان دخالت میکنن و باعث بی‌آبروریزی میشن. علی کل حال اینها مسائلی است که مطالبی است که باید بهش این مسائل پرداخت. آنچه که مورد توجه هست نسبت به این مطالب که عرض شد خدمتتون این بود که خب این مطالب رو ما مشاهده می کنیم، یعنی اینی که احکام یک چیز دارد، یک مسائل ضروری و بطی دارد و همه باید نسبت به اون اطاعت کنن، خب این یه مسئله ایست که مطرح شده. از اون طرف یه مطالب دیگری هم وجود دارد. اینجا که می رسیم که می بینیم این فعل و این کلام منافی با اوست، میگیم ما نمیدانیم، ثابت نیست. این همین قضیه در همین روایات توحیدی است. وقتی به اینجا میرسیم که خب حالا امیرالمؤمنین اینها رو گفت، چه میفرمایید؟ داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجان عن الاشیاء لا بالمماینه. درست شد، بله مباین. این راجب این چی میفهمیم؟ ما نمیفهمیم، معلوم نیست از نهج البلاغه باشه. نه، خیلی هم که دیگه جسارت بخوام بکنن نهج البلاغه سند نداره. بقیه جاش سند داره، همین یکی این یه صفحه سند نداشت، وصیت به مالک اشترش سند داره، وصیت حاضرینش سند داره، یا نامه به معاویه. ای قرار بر این باشه، کی گفته نامه به معاویه حضرت درسته؟ کی گفته؟ اصلا بنده میگم درست نیست. نه، در آوردن. اگه قرار آدم همینطوری شیکمی بپرونه، خب این سایر جاها مچش گرفته میشه. همونی که این را آمده در اختیار ما قرار داده، همون هم این را در اختیار ما قرار داده. این دباد باقی منتها اینجا که میرسیم ما نمیدونیم، ما خبرم. خب نبایدم بدونی، خب نخوندی درسشو نمیدونی دیگه. تو تا مسئله وحدت وجود را نفهمی، خارجان عن الاشیاء لا بالمباینه را نمیفهمی چیه، که در عین اینکه این آب از این تنگ آمده در این لیوان، در این حال با این اتصال داره. خب بعد بخونی، نخوندی میگی نمیفهمیم، نمیدونیم، نیست. روایات امام رضا که سند داره، اونو چه میگی؟ روایات موسی بن جعفر توحیدی، اون که دیگه نهج البلاغه نیست، اون سند داره. نه، اونها علمه رو به خودشون واگذار میکنیم، این علوم رو به خودشون برمیگردونیم، میگیم ما اینجا نمیفهمیم. خب پس برای چی گفتن؟ موسی بن جعفر این روایات رو برای کی گفته؟ برای من و شمایی که نمیفهمیم؟ برای چی این روایت رو حضرت بیان کرده؟ امام رضا این روایات رو برای کی گفته؟ برای کی هبه؟ امیرالمومنین روایات رو برای کی؟ این مسائل رو برای کی این مسائل رو گفته؟ درست شد؟ همینطوری برای خودشون نشستن گفتن. اگه برای خودشون نشستن گفتن، پس چرا در میان جمع بوده؟ پس چرا به صورت خطبه بوده؟ میخوان علم خودشون رو ظاهر کنن، اظهار فرض کنن، مثل ما که ما این چیز رو میدونیم، اون چیز رو میدونیم، به قول معروف اظهار لحیه. خب الحمدلله ما لحیهش هم ندهیم که بخوایم چیزی اظهار کنن. اظهار لحیه میخوان بکنن که ما که ما فرض بکنید که یه چیزایی میدونیم شما نمیدونید. یعنی چی؟ یه حرفا یعنی چی؟ چرا باید به این که توجیه بشه؟ درست؟ اون وقت نسبت به این هم همینطور. این مطالبی که از ائمه آمده، اینها رو ما نمیدونیم. یا در قضیه خضر ما نمیدونیم. خب نمیدونیم چرا خدا گفته؟ مگر خدا عبارت کم میآورد اگر قضیه خضر رو نمیگفت؟ این همه داستان داریم. چرا خدا قضیه خضر را آمده در قرآن مطرح کرده؟ چرا؟ چرا خدا قضیه حضرت ابراهیم را آمده در قرآن مطرح کرده؟ چه انگیزه از این مسئله داشته؟ درست شد؟ انگیزه این است که فهم ما بالا بره. دیگه ما مطالب و کلیشه‌ای در ذهن نیاریم، مطالب مکرر گذشتگان را تکرار نکنیم، افق دید ما به مطالب جدیدی باز بشه، از فقه و شریعت مطلب جدیدی را درک بکنیم. اینها مسئله است، نه اینکه حالا فرض بکنید که به عنوان خدا بیاد در قرآن یه قضیه خضری بگه که همه دنیا بردارن به قرآن حمله کنن. اینم قرآن مسلمونا. آدم 60 ساله بالا میشه میده بچه 10 ساله رو برمی‌داره میکشه میندازه کنار. خب اینم شد قرآن؟ مگه نمیگن؟ خب تو قرآن دیگه. فقتله، قتله یعنی چی؟ یعنی نوازش کرد، فنازه. فارسی عربیش میگویم نازه، نازش کرد، ها؟ قتله، کشتش. قتل به چی میگن؟ روح از بدن جدا شدن. بچه 10 ساله چه گناهی کرده زدی کشتش بابا؟ خب ما نمیدونیم. خب چرا نمیدونی؟ خب باید بدونی. این دانستن مال امشبه، مال اینجاست که ما بیایم و اصل و اساس شریعت، ملاکات احکام، عالم انشاء، تنجس فعلیت، اینها رو بیان کنیم، که البته اینها مال شبهای دیگه است بیان بشه. همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، مطالبی که عرض میشه به خاطر حساسیتش و اهمیتش طبعا در هر جلسه ممکنه اشکالاتی به وجود بیاره، سوالاتی به وجود بیاره، و خدمت رفقا عرض کردیم و البته میاد، یعنی در سوالاتی که برای بنده میاد در معلوم میشه که دوستان اینها خب پیگیر هستند این مطالب رو، و بعد اینها رو سوال میکنن و بعضیاشو خب به طور اجمال بنده جواب میدم، بعضیاش هم خب سعی میکنم در مجلس بعد این سوالات رو مطرح کنم. یکی از رفقا و دوستانی که الان هم حضور دارن در جلسه قبل یه سوالی مطرح کردن، سوال به جایی هم بود، و و سوال این بود که بنده قبلا راجع به مسئله اسامت ابن زید که رسول خدا فرمودن جهزو جیش اسامه در هنگام رحلتشون فرمودن که جیش اسامه را تجهیز کنید و برید با اسامه خارج و به سوی سرحدات و حرکت کنید از مدینه. و ظاهرا منظور رسول خدا این بود که من مدینه را از منافقین خالی کنند، اون کسانی که خب مترصد هستند که ببینن قضیه واقعی پیش میاد و بیان اون شیطنت خودشون را انجام بدن. و اینها نرفتن، همین ابوبکر و من نرفت، قایم موشک بازی کردن و رفتن و آمدن و میرفتن و میامد، اومده سراغ پیغمبر ابوبکر آمده، مگه نگفتم شما برید جیش؟ حضرت تسریع کردن، یا رسول الله من نمیخواستم خبر کسالت شما را، یعنی خبر مرگتون رو، منظور اینه خبر کسالت شما را نمیخواستم از دیگری بشنوم، یعنی منتظرم بمیرید و خودم بله دست به کار بشم با همون دوستان و همپالکیای خودمون، خلاصه کودتایی که قرار انجام بشه بر علیه خلیفه شما، خلیفه به حق شما، اون کودتا رو انجام بده. خب این رسول خدا فرمود، بنده در اون مجلس عرض کردم که احکامی که از ناحیه شرع برای انسان اون احکام نازل میشه باید دارای ملاک شرعی باشه. نمیشه فرض بکنید که پیغمبر بفرمان که از یه بچه 5 ساله بلند شید دنبال یه بچه 5 ساله برید، نمیشه، دلیل نداره. بچه 5 ساله که چیزی نمیفهمه، چیزی حالش نیست، فقط یه پفک میفهمه و فرض بکنید که بیسکویت و همین چیز دیگه. این که بلند شه بخواد بره به دنبال نمیفهمه این مسئله رو، و حتما باید یا رسول خدا یا اون ولی اون امام تصرف کنه، اون 5 ساله رو حالا به 50 ساله برش گرداند، یا فهمش رو عوض کنه که بتونه بخونه با اون حکم و با اون تکلیفی که متوجه اوست بتونه سازگاری داشته باشه. یا اگر این کار کرد این کار لغو خواهد بود، این کار دلیلی نداره. خب این یه مطلب، مطلبی را که خب ما عرض کردیم به نظر میاد برخلاف این باشه و یک نوع تضادی در اینجا پیش بیاد، و اون در اینجا این است که ما اصلا در اینجا میگیم ولی وقتی کاری میکنه اصلا نمیشه صحبت کرد و اصلا نباید حرف زد، اصلا نباید گفت. وقتی که رسول خدا میگوید جهش و جیش اسامه، نباید گفت رسول خدا این اسامه لیاقت داره؟ حالا شما به ما میگی برن شو آش برو، این اسامه که یه نوجوانه، یه جوانه، الان این همه افراد کارکشته تجربه کرده الان توی مدینه هستن، جنگاور هم هستن، چرا شما فرمانده لشکر رو یه اسامه کردید؟ اسامه جوان بود، فرد چیزی نبود، به اصطلاح مجربی نبود، بزرگ نبود. خب جا داره ما سوال بکنیم دیگه، باید سوال بکنیم، در حالتی که صحبت‌های ما این است که نباید سوال کرد. وقتی رسول خدا می‌فرماید جهش و جیش و اسامه، تمام، به ما چه مربوطه؟ جهش و جیش و اسامه یا جهش و جیش خالد بن ولید، هر کی می‌خواد باشه، کلامی که از دهان رسول خدا خارج می‌شود دیگر راه برای انقلت و اعتراض و کنکاش را بر انسان میبنده، به عکس مطالب دیگران. هرچه هم میخوان مرد بزرگی باشه وقتی صحبت میکنه، خب جا داره انسان بپرسه به چه دلیل به این طرف به اون طرف، درست میتونه سوال بکنه که این دلیل این مسئله چیه، دلیل این مطلب چه چیزی هست، چه مسئله‌ای هست. ولی کلامی که از دهان بزرگ میاد، اون ولی اگر باشه، چه رسول خدا، چه ولی، چه معصومین، چه پیامبر، دیگر راه برای نقد و راه برای حالا نقد نه کنکاش را برای انسان میبنده. وقتی میفرماید رسول خدا فرماندهی اسامه را بپذیرید، دیگر نباید من میشینم در فکر کنم بر اینکه حالا این اسامه قابلیت داشته یا نداشته، یا رسول خدا بر اساس چه مصلحتی اینو گفته، به من ارتباط نداره. مصلحتی که رسول خدا میداند خودش میداند، بنده ممکنه خبر پیدا نکنم یا نسبت به بخشی از اون اطلاع پیدا کنم. مطالبی را که در زمان سابق ما در زمان مرحوم آقا مشاهده میکردیم اینطور نبود که نسبت به همه اون مطالب اطلاع داشته باشیم، به بخشی از اون ما اطلاع پیدا میکردیم، نه به همه اونها، یکی دو تا سه تا نمیدونم این چیز، در عین اینکه ممکن بود بعدن یک مطالب دیگری روشن بشه یا اصلا نشه. خب جواب این مطلب اینه، هم اون مطلب درسته و هم این، هیچ کدام با هم منافات ندارند. قضیه همون طوری که عرض کردم به این مسئله برمیگرده که هر حکمی را که از ناحیه خداوند، چه توسط شخص ذات پروردگار، چه توسط ولی او، چه توسط جبرائیل، چه توسط سایر ملائکه، که استنادش به ذات پروردگار محرز است. این مسئله مسئله مهمه، استناد کلام به ذات پروردگار استناد محرز است. اگر مسئله ابراز بشود، اون مسئله قطعاً موجب صلاح ما و موجب فلاح ماست. نمی شود اون مطلب و اون مسئله موجب ضرر ما شود، موجب تباهی ما بشه، موجب خسارت ما بشه، موجب از بین رفتن استعدادهای ما بشه، موجب از بین رفتن روزنه ها بشه، موجب سرازیری بشه، موجب کدورت و ظلمت بشه و موجب ابتعاد از حق و تقرب به حق و اون تجرد باشه. اون چه که از ناحیه پروردگار به ما افاضه می شود مستقیماً یا به واسطه، قطعاً اون موجب سعادت، موجب رشد، موجب فعلیت استعداد، موجب تبدل حال خواهد بود. حالا هر چه میخواد باشه ما دیگه نمیدونیم. این دیگه ما نمیدونیم، این دیگه به چیست؟ این دیگه ارتباطی به ما نداره. اونی که هست باید اینطور باشه. حالا اونی که از ناحیه پروردگار به ما میرسد توسط پیامبرش یا امامش یا ولی، اون ولی که بنده در جلد دوم عرض کردم، نه اینکه هر ولی، الان بعضیا میان ایراد میگیرن میگن که فلان ولی حرفش چیه، یا مثلا بنده هر کسی رو نگفتم، اون ولی با اون خصوصیات که در جلد دوم اسرار ملکوت عرض کردم و تتمه‌ش رو در جلد سوم الان دارم مینویسم، اون منظور بنده است. مثل مرحوم قاضی رضوان الله علیه، مرحوم حداد رضوان الله علیه، مرحوم والد رضوان الله علیه، آخوند ملا حسین رضوان الله علیه، این افراد علیکن اون بزرگانی که خب بزرگ هستند و مراتب بالایی دارند، نه منظور بنده اونها نیستند. اونها البته ممکنه اونها خطای کمتری داشته باشند، ولی حجیت ذاتیه مترتبه بر کلام ولی متوجه آنان نخواهد شد، خصوص اون فردی که از مرتبه نفس گذشته و به مرتبه فناء ذاتی رسیده و بعد به مرتبه بقا رجوع کرده است و برای انسان حکم میاره. این فرد ولی فعلش حجیت ذاتیه داره. اون وقت آیا می شود این فرد ولی مطلبی را بگوید برخلاف مصلحت ما؟ و دیگه امکان نداره، اصلا طرح این مسئله به طور کلی غلطه. یعنی اگر قرار پیغمبر فرموده باشند که جهش و جیس اسامه، قطعاً اگر اسامه دارای قابلیت و تجربه جنگ و جنگاوری نباشه، قطعاً باید پیغمبر و رسول خدا در او این قابلیت رو ایجاد کنن. اگر نکنن و منظور رسول خدا واقعاً جنگ باشه و این جنگ موجب شکست بشه و این شکست هم موجب ضرر بشه، چون خب خیلی از اوقات انسان شکست میخوره ولی شکست موجب ضرر نیست، خب باید شکست بخوره. دلیل نیست که انسان هر جا میره فرض بکنه که اصحاب سید و شهادام خب به حسب ظاهر کشته شدن دیگه، حالا ما اسم اینو شکست میذاریم. امام حسین رفت در کربلا و شکست خورد، از لشکر یزید شکست خورد، خیلی حرف غلطیه. شکست یعنی چی؟ امام حسین رفت در کربلا با اهل بیتش و با یارانش به دنبال مسئولیت و به دنبال تعهد و به دنبال تکلیف و به آن رسید. این رسیدن یا با زنده ماندن است یا با شهادت است. شکست معنا نداره. شکست یعنی چی؟ شکست نداری. این رسیدن به اون مقصود یا با غلبه و از بین بردن و فراری دادن لشکر کفر و لشکر شیطان است، یا با غلبه اونها به حسب ظاهر و کشته شدن و شهید شدن. هر دوش یکیه، تفاوتی نداره، هر دوش یکیه. امیرالمؤمنین علیه السلام رفت در جنگ صفین و به اون منظور که رسیدن به شام و از بین بردن معاویه و غلبه بر معاویه بود، حضرت نرسید. خب نرسید دیگه، دیدیم که نرسید. ولی آیا حضرت شکست خورد؟ نه، شکست نخورد. حضرت وظیفه‌اش رو رفت انجام بده و تکلیف برای او تا اینجا بود، بیش از اینجا نبود، بیش از اینجا نبود، رفت تا اینجا. فلهازا حضرت خودش کاری انجام میده که اون مقصود ظاهری، اون مقصود انجام نشه. مواردی عرض کردم در جنگ صفین اتفاق افتاد، اگر حضرت اونها رو انجام میداد به عنوان یک فرمانده جنگی، به عنوان یک نقشه کش امور جنگی، جنگ به نفع امیرالمؤمنین قطعا تمام بود. ولی حضرت اونها رو انجام نداد. ما اگر بودیم چه میکردیم؟ انجام میدادیم دیگه، میرفتیم انجام میدادیم. یکی از اون موارد بستن آب بود. وقتی که آب رو بستن، امیرالمؤمنین دستور دادن آمدن آب رو باز کردن. وقتی باز کردن، آب به روی اونها بسته شد، اونها از آب محروم شدن. یه صبح تا شب طول می کشید، کار تمام بود، همه اسبا از کار می افتادن، تشنگی بر اونها غلبه می کرد، افراد هم همینطور آب نداشتن، با یه حمله همه رو برمیداشتن تارومار می کردن و می رفتن به شام می رسیدن. خب چرا نکردن؟ حداقل نمیگیم نمی کشتن، تسلیم که می شدن. خب حالا کشتن فلان، تسلیم می شدن، چرا حضرت این کارو نکردن؟ پس مقصود گرفتن شام نبوده. متوجه شدی؟ مقصود حرکت به سوی یک هدف عالی، و اون هدف عبارت است از اجراء اون مشیت الهی در این عالم، که در اجراء این مشیت الهی ما می توانیم راه خودمون را پیدا کنیم. اگر به همین مسائل توجه می شد، الان مطالب به اینجا نمی رسید. اگر به همین قضایا توجه می شد، اون وقت دیگه نمی اومدیم بگیم که هر کاری که ما را به این نقطه برساند شرعاً مجازه. نمی اومدیم این حرف رو بزنیم. از این مطالب ما غافل بودیم که این چنین بر سرمان آمد. هر کاری مجازه، عجب، هر کاری مجازه. بسیار خوب. اینها مال چیست؟ اینها مال این است که ما به این پیام ها توجه نکردیم، به این نکته ها نپرداختیم. یه جنگ صفین شنیدیم، در یک شب علی 500 نفر رو انداخت. 500 نفر انداخت خب چی مگه؟ خب یه کسی قوی باشه. اگر به جای امیرالمومنین فرض کنید که حالا ما نمیگیم، حالا حتما باید امام از همه حضورش بیشتر باشه به حسب ظاهر. خب این پهلوانانی که هستن، اینایی که فرض بکنید که به حسب ظاهر، حالا یه وقتی امام فرض میداره اون مقام امامتش را ابراز میکنه، مثل که تیر میذارد در چلی کمان و جلوی حشام ابن عبدالملک امام باقر 9 تا تیر میزنه، یکی میره تو سراغ اون یکی. خب یکی اینه، خب این معلومه تیرانداز اینطور نمیتونه فرض بکن که این کارو انجام بده. خب این معلومه که خب این مسئله امامته. ولی خب امام باقر کی اومده تیراندازی کرده؟ حالا فرض بکن این بره تو اون، این بره تو اون، 9 تا بره اونم خب دومی میفته زمین دیگه. حضرت همه این 9 تا رو مثل یه قطار راهن اینا رو همه رو نگه داشته، دو سه چون هر تیری اینقدر باشه 9 تا چقدر میشه؟ 6 متر همینطوری وسط هوا وایساده. خب این معلومه که قضیه عادی نیست. حتی نیفتاده رو زمین. ولی یه وقتی نه، خب مسئله به حسب عادیه، مسئله عادی. وقتی عادی باشه، خود زور فرض بکنید که امام جواد علیه السلام و امام هادی در سن 9 سالگی، آیا زورش از زور رستم دستان بیشتره؟ خب این که دیگه این چیزی نیست دیگه. حالا بله اعمال ولایت و امامت یه مطلب دیگه است، اون نیاز به زورآزمایی هم نداره. یه نگاه بکنی، یه اراده بکنی، ملک و ملکوت به هم میریزه. ولی به حسب ظاهر دلیل نیست برای اینکه حالا فرض بکنی که یکی میگفتش که امام چون امامه باید از همه قشنگتر و زیباتر باشه. گفتم پس چرا حضرت یوسف امام ما نشد که اون معروف به زیبایی و به این چیزها بود؟ این حرفا چیشیه؟ ائمه عادی بودن، خب شمایل اونام فرق میکرد. اصلا خود امام حسن زیباتر از امام حسین بوده. نه حتما باید فرض بکنی که نه، امام حسین چون کربلا آمده با جریان کربلا باید زورش از همه بیشتر باشه، نمیدونم جمالش زیباییش از همه دنیا باید بیشتر باشه، فلان باشه. همچین چیزایی نیست، همچین مسائلی نیست. ائمه عادی بودن، خود ائمه شمایلشون متفاوت بود. امام صادق از نظر چهره فرق داشتن، امام صادق و ظاهرن امام سجاد اینا از نظر چهره تفاوت داشتن با سایر ائمه، از نظر رنگ چشم و اینها و اینها فرق داشتن. چون امام سجاد که فرزند شهربانویه بود، اون دختر یزدگرد، و امام صادق هم خب علت دیگری لابد داشته. اینها یه چیزای طبیعی و عادی است که حالا رو این مسائل بیایم انسان بخواد معرفت امامش را بخواد به این چیزها بخواد بداند، به این مسائل بخواد انسان معرفت امامش. ائمه شمایلشون عادی بوده، مثل سایر افراد بوده، مثل که همین ما الان اینجا نشستیم، هر کی برای خودش یک شمایلی داره دیگه، یه صورتی داره، یک چهره ای داره. اونها هم به همین کیفیت بودن، به این نحوه که مسئله نبوده. خب بنابراین عرض بنده این است که اگر قرار بر این باشد که امام یه دستوری را بدهد و اون دستور موجب ضرر انسان شود، امام این همچین کاری را نمیتواند بکند، چون امام در راه اصلاح انسان و اصلاح بشر دستورات و فرامینش این نفوذ دارد. امام که نمیاد برخلاف مصلحت. بله ممکنه دستوری که امام میده برخلاف میل باشد، اون اشکال نداره،
که امام برخلاف میل انسان بیاد یه مطلبی را مطرح کنه. احکام الهی، این احکام الهی در راستای تقرب انسانه، نه در راستای ابتعاد انسان از مقام ربوبی است. دو دو تا میشه چهار تا. هر کاری بکنیم، امام هم نمیتواند دو دو تا رو پنج تا بکنه، امکان نداره. امام میتواند بگه دو دو تا فرض کنید که سه تا، یا باید یکی از این دو تا رو از بین ببره بشه دو یک سه، یا اینکه باید دو رو با هم ترکیب کنه، تبدیل به یک واحد بکنه، وقت دو و یک بشه سه. اگر این دیوان، این فرض کن دیوان و این تنگ و این ظرفی که زیرش هست، اینها سه واحد جدا هستند، پس دو به اضافه یک میشه چی؟ میشه سه. حالا شما بگید نه، امام اگر امام است میتواند دو به اضافه یک رو بکنه چهار، اون یکیش کجا بود؟ از کجا در اومد؟ بله، امام میتواند یه لیوان مانند این اضافه کند، اینو میتونه. امام میتونه یه تنگ مانند این اضافه کنه، دو تا اینجا یکی تنگ و اضافه این بشه چهار تا. همین، یعنی همین تنگ، همین ظرف، همین لیوان، این دو به اضافه این بشه چی؟ بشه فرض بکنید که چهار تا. چجوری میشه چهار تا؟ خب امام هم نمیتونه این کارو بکنه. نه اینکه حالا فرض بکنید که این چون امام امام است، چون قدرت بیشتری دارد. عرض کردم یه وقت امام ایجاد میکند. امام رضا علیه السلام شیر در پرده را تبدیل به شیر واقعی کرد، یک شیر 300 کیلویی، یه چنگ اندا کله اون مرتیکه رو برداشت، همه رو داد، همه رو تو شیکمش. اون شخصی که اونجا بود و مأمون چیز کرد. این قضیه راجع به موسی بن جعفر هم هست، نقل شده. خب امام در اینجا شیر ایجاد کرد، از تو باقی وش بلند نشد شیر، هیچ شیر باقی وشی تکون نخورد. یعنی اگر اون موقع فرض بکنید که میرفتید باقی وحشای دنیا رو میدیدید، میگید نه همین شیرا سر جاشه، تو بیابونای افریقا و هند و این ونور هم اگر میرفتید باز میدید شیرا تکون نخوردن. اگر اینجا تو این بیشه 15 تا شیره الان هم هست، یه دون از اونجا امام رضا بلند نشد برداره بیاره. فرض کن توی چیز کجا بود، مرو، اونجاها. نه، اون شیر پرده رو حضرت فرمود یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیری که تو این در مقام عبودیت خدا هستی و تواضع داری برای حکم ولی خدا که من هستم، اسدالله یعنی این دیگه، این دشمن خدا رو بگیر. وقتی اون شیر تبدیل پرده شد، پرده روی دیوار دیگه سفید بود، دیگه نقش شیر نداشت. اون نقش را حضرت بهش وجود داد. اون نه نقش که وجود نداره، یه گرم هم وزن نداره. حالا اون رنگی که فرض بکنید که به اون پارچه مالیدن، بگیم که حالا رنگش یه گرم فرض کنیم وزن داشته باشه، این 300 کیلو از کجا اومد؟ 300 کیلو آخه یه گرم که نمیتونه اونو بخوره. این شیر 300 کیلویی رفت و به حضرت یه نگاه کرد، گفت ترتیب مأمونم بدیم. مأمون قش کرد و افتاد. حضرت گفتن نه، این باید بمونه، خدا با ما کار داره، به واسطه این بایست خلاصه ما رو به شهادت برسونه. حضرت فرمودن نه. درست؟ یه نگاه کرد و داریم که یه نگاه به مأمون کرد، حالت خوبه؟ فهمیدی یا نه؟ گفت نه فهمیدم قضیه چیه. خب حضرت این شیره در اونجا را ایجاد کرد. بعد فرمودن دوباره برگشت سر جا، برگشت همون دوباره نقش چیزو، همون یه گرمی که رنگی که پاشیده شده بود تبدیل شد، همون همون شد دیگه. حالا این کجا رفت و چه شد، اینا دیگه مسائل خیلی چیزی که دیگه در حوصله مجلس نیست که کیفیت آمدن چجور بود، کیفیت رفتن چجور بود، اون دیگه مربوط به اوناست. و انشالله که ما هم به این مطالب، یعنی به فهم این مطالب، فهم معرفت امام، فهم ولایت خواهیم رسید، یعنی نخواهیم رسید، انشالله خدا برساند که بفهمیم که امام علیه السلام که واسطه فیض است اینجوریه. واسطه فیضش ایجاد عالم وجود از نفس امامه. امام رضا وقتی که اون نقشه پرده را تبدیل به شیر کرد، از تو خاک باغچه بر نداشت بیاره. حضرت عیسی خاک بر می داشت، خاک بر می داشت و قاطی می کرد و گل می کرد و نمیدونم اینجوری اونجوریش میکرد و از تخلق و منت تین که هیئت تیر، تین رو ور میداری، پرنده نه، پرنده مرده نه، اون یه چیز دیگه است. و از تحیی الموتا به اذنی، خب اون احیاء موتا یه چیز دیگه است. و توبر اول اکمه و الابرس به اذنی، مرض پیسی را شفا دادن و کور مادرزاد را، کور مادرزاد با اصلا شبکیش خرابه، خوش شده، ماکولاش اصلا خوش شده، عصبش اصلا چیز نداره، به اصطلاح خشکه. در امام رضا چندی پیش بود جایی رفته بودیم، یه بند خدای میگفتش که یه چیز دارم از دوستانش، مدتی خیلی وقت پیش این کور شده بوده و بنده خدا و اصلا عصبش خوش شده بوده، عصب چیزش خوش شده بوده، از کار افتاده بوده، فاسد شده بوده. خب رفت و حضرت شفا دادن و فران این حرفا. بعد وقتی رفته بود دیگاه کرده بود، دکتره میخندید میگو ما دیده بودیم حضرت شفا میدن، ولی دیگه ندیده بودیم عصبی که خوش شده ببینه، اینجوریش دیگه ندیدیم، دیگه اینجوری شفا دادن ندید. خب امام رضا میگه اینجوری هم بلدیم، همونجوری بلدیم که به اصطلاح اون عضو فاسد رو تجدید حیات بکنیم، سلولاش عوض بکنیم، چیزش بکنیم، تجدید حیات بکنیم، و هم میتونیم اصلا با وجود همون چیز عصبهای سلولهای عصبی خراب شده و مرده ببینه. خب شما این همون چی کار داری؟ از همینجا چی کار داری؟ حالا ما چی کار میکنیم؟ دیگه اینا به خودمون دیگه مربوط میشه و اینا علوم امروزی بهش نمیرسه، به قول عوامو قد نمیده، به اینا قد نمیده. اینا کار اولیا به اصطلاح به همین که مثل حالا امام رضا که جای خودش، این یکی از همین بزرگان مثل مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، ایشون از این کارها میکرد، با اینکه مرحوم شیخ حسن علی از عرفا نبود، ولی خب مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود، صاحب نفس بود، صاحب دل بود، مرد بزرگی بود. این قضیه که عرض میکنم، حالا خیلی جزئی میگم تا اینکه بریم سراغ مطلب و از چیز جدا چیز نشیم. خودم در خدمت مرحوم آقا بودم، در خدمت مرحوم آقا بودم در همون سالهای آخرشون، که یه چند نفر از پزشکان مشهد آمدن برای دیدنشون. یه روزی بود، حالا یا عید بود یا شهادت بود، الان از دوستان ما هستند، از رفقا و دوستان ما هستند، از پزشکان خیلی معروف، یعنی افراد چیزم نبودن، هر کدامشون در رشته خودشون نفر اول بودند و هستند الان در مشهد. آمده بودند در همون منتها منزل اندرونی آمدن نشسته بودند، که یکی از اونها گفت یه شخص از دوستان ماست، این چیز کرده بود، این ازدواج کرده بود، میگه از قمخیش های ما و الان هم هست، میگه الان هم هست این شخص، این فرزند یه پدر و مادری است که این مادرش بنده خدا وقتی ازدواج کرد با پدرش، بعد از این مدت دچار ناراحتی کسالتی شد، اصلا به طور کلی اون مسائل زنانگی و اینهاش به طور کلی از بین رفت و عمل کردند و اینها و به طور کل از بین رفت، و این دیگه خب طبعا بچه دار که نمیشه، چون اصلا چیز نداشت، یعنی دیگه اصلا دیگه موقعیت نبود دیگه براش، این حرف اصلا رحم نداشت. و این پدرم خیلی بچه میخواست و بچه میخواست و دیگه در صدد این برآمده بود که ازدواج مجددی بکنه و خیلی دیگه اینا با هم ریخته بودن دیگه برای بچه. خلاصه میان پیش مرحوم حاج‌حسن علی نخودکی و قضیه رو بهش میگن، اونم میگه خب خیلی خوب انشالله این انجیر رو بردارید یه چیزی خون بهش بدید همون دختر بخوره، انشالله بعد از 9 ماه خدای پسر میده. میگن آقا این رحم نداره. میگه شما از من پسر میخوان یا رحم میخوان؟ رحم نداره که. میگه شما که از من رحم نمیخوای، شما از من پسر میخوای، بیا اینو بخور بعد 9 ماه دیگه. و بعد حالا چه جوری شد دیگه اینم ما نمیدونیم دیگه اینام شاگردای امام رضا دیگه. اون امام رضا دیگه وقتی از به اون کیفیت بکنه خب شاگرداش هم یه چیزای بلدن دیگه لابد. تازه اینا عارف نیستن، اینا اهل معنا هستن، اهل دلن، اهل باطنن، ولی باز عارف چیز دیگه است. او اصلا در یک فضای دیگه درو شما من رحم نمیخواین، این چیز میخواین، پسر میخواین، به اینا این پسر گفته بوده، گفته خب دختر دوست دارین یا پسر، کدومش واسهتون کدوم و کدوم میخواین؟ که از همین الان تکلیفمون روشن شه ببینیم چیکار میخواین بکنیم. اون گفتن نه پسر خیلی دوست دارم. خیلی خب پسر برو، یه پسر کاکل زری واسهت. خلاصه 9 ماه دیگه در میاد و الان زنده است و اون شخص میگه الان چیز حیات داره. من اون همون چیز به اصطلاح کرامت مرحوم شیخ حسن علی الان حیات داره و زنده است دیگه. الان کلا درست شد. خب مسئله اینجاست، یعنی جمع بین قضیه و رفع اشکال اینه. اونی که بنده عرض کردم که باید حتما کلام امام مقتضای با مصلحت باشه، اون برای این است که امام بدون امام یا پیغمبر یا ولی الهی تفاوت نمیکنه، از این نظر فرق نمیکنه، مطلبی را که برای انسان تجویز میکند، مسئله را که انشاء میکند، مطلبی را که بر انسان تکلیف میکنه، اون قطعا باید در راستای یک مصلحت و در راستای یک مطلبی تقرب انسان باشه به پروردگار و به عبور و اصلاح و اصلاح. این مسئله در جای خودش به اصطلاح محفوظ. بنابراین اگر انسان، از اینجا این جا رو باید توجه کرد، اگر انسان مطلبی را دید از یک بزرگی، حالا چه پیغمبر، چه امام علیه السلام، چه یک ولیی، که با موازینی که در ذهن دارد نمی سازد، مثل که فرض کنین که جهزو جیش اسامه، بلنشی دنبال اسامه برید، کیا باید دنبال اسامه برید؟ خالد ابن ولید که اصلا خودش فرمانده لشکر بوده، یعنی اسامه به پای خالد ابن ولید جوجم به حساب نمیاد. خب این از مواردی است که انسان ممکنه فرض بکنی که بگه این چطور پیغمبری همچنین دستوری داده که بلنشی دنبال جیش اسامه برید؟ آیا منظور پیغمبر این است که فقط همینقدر فرمالیته باشه برید و یه خود از مدینه که دور شدی تا اینا فهمیدن من مردم بر میگردم؟ اگر این منظور پیغمبر، که خب دیگه در این صورت نسبت به همه مطالب برای انسان شک پیدا میشه که خب این دستوری که الان هست از کجا، این دستور جدی است، از کجا فرمالیته نیست، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که انسان تمام مطالبی را که از بزرگان میشنوه و به محض اینکه یه نقطه خلافی در ذهنش بیاد بگه که نه این منظورش منظور جدی نبوده، میخواد من امتحان کنه، یا به خاطر یه مصلحتی گفته یا به خاطر یه جهتی گفته. خب این دیگه اصلا غلطه، این دیگه اصلا معنا نداره. اگر امام علیه السلام به دستوری میدهد، ولی یه خدای دستوری میدهد، قطعا در اون دستور باید یک مصلحتی به صلاح انسان در اون نهفته باشه. حالا مطلب برگرده اگر این اسامه میرفت، صحبت اینجاست، اگر این اسامه میرفت و وارد در جنگ می شد، صحبت من اینه که اسامه ای که از طرف رسول خداست حالا دیگه اون اسامه عادی نخواهد بود. خود رسول خدا مطالب رو بهش القا میکند. اگر این اسامه همون اسامه عادی باشه که اشتباه در فکرش ممکنه باشه، اشتباه در رفتارش ممکنه باشه، اشتباه در کردارش ممکنه باشه، اشتباه در کیفیت تصمیم گیری و اینها میخواد باشه، اگر این اسامه باشه، این کلام رسول خدا لغو خواهد بود، بدون توجیه خواهد بود که یک فرد عادی با شرایط عادی و بدون هیچ گونه صلاح در این ایجاد صلاح در این فرد، این رسول خدا یک کاری انجام داده. خب این عمل رسول خدا با عمل سایر افراد دیگه در این صورت چه تفاوتی میکنه؟ فرق نمیکنه دیگه، تفاوت نداره. همون کاری که سایر افراد میکنن همین کارم این داره انجام میده. اون چرا که من عرض کردم شرطش اینه، اگر رسول خدا یک امری را میکند از یک طرف انسان به هیچ وجه نباید دخالت بکند، چرا این کارو کردی؟ این به جای خود. از اون طرف وقتی رسول خدا یه امری را میکند قطعا اون امرش به صلاح ما خواهد بود، درست شد، یا عوض میکند اون فرد را و برش میگرداند. مثل این که فرض بکنی که 2 به اضافه 1 میشه چی؟ 3. اگر رسول خدا میخواهد 2 به اضافه 1 4 باشه، باید یه لیوان بغل این ایجاد کند. نمیشه رسول خدا همین شرایطی که الان هست، این یه لیوان، این یه تنگ، این هم فرض کنی که یه پارچ، این هم یه ظرف، همین یه پارچ باشه، یه ظرف باشه، یه لیوان باشه، در این حال شما 4 تا ببینید، این نمیشه. این چیه؟ این محاله. پس بنابراین هر دو درسته، هم اون مطلب که وقتی حضرت میفرماید دنبال اسامه بروید، این دنبال اسامه بروید یک مصلحتی درش هست که یا رسول خدا اون اسامه را به یک اسامه دیگری تبدیل میکنه. حالا که تبدیل کرد میشه وقت چی؟ خب یه اسامه دیگه است. لذا اتفاقا یه همچین مطلبی، قضیه خیلی روشنه، خیلی این کتاب مرحوم آقا روح مجرد خیلی درش مسئله است. همون مطلب رو شما در اینجا میبینید. مرحوم آقا در روح مجرد میگن در اون سفری که رفتیم مشهد که بنده یادم هست، من سنم در اون موقع حدود 12 سال بود، بله 12 سال، در اون سفری که رفتیم ایشون میفرمودن که آقای حداد از بنده خواستن که تفسیر سوره قل هو الله احد رو ما بکنیم. خب 11 شب این تفسیر طول کشید، 11 شب طول کشید. و یادم من در اون موقع که رفقا می آمدن خیلی هم شلوغ می شد، خیلی افرادم از این طرف اون طرف اومده بودن برای دیدن و این حرفا، خیلی مجالس عجیبی بود. ایشون می فرمودن که من شروع کردم به تفسیر سوره قل هو الله احد و 11 شب طول کشید و خودم بعد از تمام شدن صحبت میفهمیدم یکی از این حرفا مال من نبود. از کجا میومد؟ از اونجا. از اونجا میاد، خروجیش از کجاش؟ از اینه. از اون میاد وارد در این قلب میشه و خارج میشه. درست شد. ایشو میفهمودم، من خودم متعجب بودم این صحبت هایی که من امشب کردم، این صحبت ها اصلا مال من نبوده، اصلا من تا به حال به این صحبت ها فکر نکرده بودم. خب فکر نکردی از کجا میاد؟ عجیب، 11 شب، اونم نه یه شب. مگه قل هو الله احد چقدر؟ 3 تا 4 تا آیه است دیگه. چه 11 شب انسان صحبت بکند و مطلبم تمام نشه، باز هنوز. خب این چیه قضیه؟ خب این معلومه که از یه جا دیگه داره ساپورت میشه، از یه جا داره این مسائل میاد. این همین مطلبه. وقتی که رسول الله میفرماید دنبال اسامه بروید، این چیه؟ این یا اسامه را برمیگرداند، یا اگر برنگرداند این اسامه به همون راهی برود، بالاخره اون جریاناتی که اتفاق میفته باید به صلاح خود فرد باشه. ما نمیتونیم، اگر پیغمبر ما را به امر به یک مسئله بکنه، این مسئله برخلاف تشخیص ما هم باشه و بعدم معلوم بشود که اون مسئله به ضرر ما بوده، به فساد ما بوده، روشن بشه، نه اینکه از نظر ظاهر واقعا فساد بوده، این امر رسول الله چه محاله، این امکان نداره. درست شد؟ اینه. و این قضیه انشاءالله فعلا بماند، بعدن در شبهای دیگه که صحبت در شبهای آتی که صحبت به اینجا میرسه، انسان که در بعضی از اوقات میبینه کلام ولی خدا یه دفعه در خارج مخالف در آمد، چیه پس این قضیه؟ اونجا عرض میکنم که مخالفتی نیست، ما خیال میکنیم مخالفه ولی در واقع مخالفتی نبوده. این حالا فعلا یه قدری صبر بکنیم راجع به این مسئله تا بعد میرسیم به این مسائلی که میبینیم دو جور صحبت کردن ها، سال گذشته یه جور، الان یه جور، یا مطالب خلافی که خلاف ظاهری که انسان میبینه که اونها چطور فرض بکنی که اون انجام میدن، یا تغییر فتوایی که حتی ممکنه انسان مشاهده میکنه دیگه. اینها مسائل، مسائل فن نیست که بعد از گذران از این قضیه ما به اونها باید بپردازیم. فعلا مطلب روشن بشه بعد اونها. از جمله مواردی که ما مشاهده میکنیم که ائمه برخلاف حکم ضروری شرع عمل کردن، داستان حده. بسیاری از موارد اتفاق افتاده که یه شخص برش یه حدی مترتبه ولی امام علیه السلام او را مورد عفو قرار داده. خیلی موارد ما داریم. مثلا فرض کنین که یه شخص کار خلافی کرده که مثلا حدش عبارت است از یا از کوه پرت کردن، از یه بلندی انداختن، یا گردن زدن و یا در آتش سوزندن، چون خیلی کار قویهی هست. خب ما داریم و مسلم در قضاوت های امیرالمومنین در تاریخ احکام امیرالمومنین مسئله بوده، یه جوانی آمده اشتباهی کردم چه کردم و فلان ها، و به امیرالمومنین عرض میکنه یا علی قبل از این که آتش قیامت مرا دریابد مرا تو پاک بگردان. حضرت فرمودن خب بسیار خوب دیگه، این حکم حکمیست که از طرف خداست و باید انجام بشه، و شخص اجازه میگیره تو رکعت نماز میخونه و خودش وارد آتش میشه. در کتب قضاوت های امیرالمومنین، احکام امیرالمومنین، اینها بیان شده. همین که میره در آتش یه دفعه خیلی انقلابی پیدا میشه برای افراد و اینها. حضرت او را بیرون میارن و میگن که حالت تو و گریه تو ملائکه را به گریه درآورد، بیا بیرون که مورد عفو قرار گرفتی، عفو پروردگار قرار گرفتی. چرا حکم شرعی نباید جاری بشه؟ حکم شرع در اینجا چیه؟ بسوزه. خب بسوزه، باید بسوزه. چرا سایر افراد بسوزن؟ یه شخصی فرض کنم چه خلافی کرده بعد بسوزه، یا با شمشیر گردنش زده بشه، چرا امیرالمومنین این کارو انجام داد؟ خب این معلومه که حکم چیه برخلاف. و ما خیلی میبینیم، خیلی ما مواردی میبینیم در احکام، و همین یکی از علل مهمه است که این همه من میگم فقیه باید به رمز احکام پی ببره. به خاطر همین کجا چی بگه، در چه فضایی چه حرفی بزنه، با هر کسی یه جور باید برخورد بشه، این به خاطر اینه. حکم برای همه نیست. فلان زن میاد پیش امیرالمومنین، یا علی مرا تطهیر کن، مرا تیز کن. حضرت میفهمن چیکار کردی؟ من کار خلاف. بلند شو برو از این حرفا چه میزنی، بلند شو برو چیز بکن، زده به سرت، نمیدونم دیشب خورشت ماس خوردی، نمیدونم چی خوردی، قاطی کردی. باش. میگه نه من راست میگم. باش برو بیرون. اصلا چی؟ چرا امیرالمومنین این کارو داره انجام میده؟ چرا؟ این به خاطر اینه که نباید احکام به همین شکل عادی و ظاهری خودش و دربسته و سربسته برای همه این جاری باشه. هر چیزی جایی داره. یکی و حضرت میاره یخش هم میگیره وای میسه و میگه باید هم حد بخوره، تو سرت حد بخوره. این یه جوره، این زنی که آمده و به این کیفیت، این یه جوره. اون جوانی که اومده او خلافو کرده، اون یه جوره. هر کدام تفاوت داره. همینطور فرض بکنید که، و موارد دیگری هم، یکی از مواردی که هست رفقا برن خودشون نگاه کنن دیگه، من چون مجلس عامه تصریح چیز نمی کنم، مطرح نمی کنم، در نمیدونم چه جلد معاد شناسی یا امام شناسی باید باشه، مرحوم آقا درباره عایشه و کیفیت رضا اونجا رو برید مطالعه کنید، اونم از این قبیله، اونم از این قبیله. فقط همین به نحوه اجمال من این مسئله را گفتم. نمیدونم در کدام جلد امام شناسی است که ایرادی که بر عایشه وارد میکنن که چطور یه همچین حرفی میزنه که نمیدونم هر کسی بخواد محرم بشه با یک زنی بلند شه بره که نمیدونم یه مدتی، خب فرض کنید که شیره چیز بخوره، اونم شیرش رو بخوره، حالا مدتش هم خب هرچی بهتر، لابد بهتر، هرچی بیشتر بهتر. و دیگه وقتی کار دست این زنها این اونم این جورابی افته، خب طبعا معلومه دیگه کار به کجا میرسه. و بله دیگه، بله در اینجا حواشی خیلی میشه زد، تعلیقات خیلی در اینجا میشه فرض بکنید که زد. و اینها اونجا مرحوم آقای مطلبی رو دارن که بنده در تعلیقه دارم که این مسئله اشکال نداره و این از باب حکم ولیه نسبت به مورد خاص، اونم از این قبیل. این موارده، موارد خیلی زیادی هست، موارد زیادی هست که فرض بکنید که، یا این که فرض بکنید درباره امام زمان علیه السلام داریم، درباره هست که در زمان ظهور این افراد دیگه از نسب ارث نمیبرن، از ایمان ارث میبرن. خب این در حالی که آیه خلاف این قضیه است. آیه قرآن چیه؟ دلالت بر ارث از نسب میکند، پسر از پدر، پدر از پسر. اما برادر ایمانی این دیگه موجب ارث نمیشه. اگه دوتا برادر ایمانی یکی از دنیا بره اون یکی بیاد ارث ببری، خیلی خوبا این درست شد. آدم میره با بعضی ها عقد اخوت میبنده که به صرفه، مخصوصا این که سنشون هم نگاه بکنه، اون دیگه سن دیگه موقع دیگه حالت، بله دیگه رو به چیزو میگه میخوام باهات برادر بشم. از این کارا میکنن در خارج. تو اون چندی پیش قضیه بوده تو که یه مثلا، خب اونجا زن و شوهر دیگه همه رو از هم ارث میبرن دیگه، که همه اموال میشه که به زن میرسه، اگر اون شخص نمیدونم بچه نداشته باشه یا چیزی، برادر و اینا نمیرسه. یه زنی رفته بود که وای ثروتمند، خیلی ثروتمند، کزایی دیگه، همون اواخر چیز دیگه چیز کرده بود و بعدم ادعا میکرد نه خیلی من اینو خیلی هم دوستش دارم. تو آخه بابا این چی آخه این من دادگاهم پذیره و دوست داره دیگه. بله گفت عاشق شدم به گبری که دین ندارد، این کار از قصد ربطی به دین ندارد. اینم حالا بالاخره کار عشق و عشق بازی است و حالا این مسائل دیگه چی؟ دادگاه همه اموالشو بدن به همین
مخدره مکرمه که در فراق شوهر برد این اموال را بالاخره در راه خیر صرف کنه. این هم حکم دادگاه در راه خیر از نکردم درست شد. حالا این مسئله حضرت وقتی که ظهور میکنن این ارث بر طبق چی میشه؟ بر طبق اخوت میشه. در روایات هم ما داریم اخوت ایمانی، این کجاش با مسائل دین میسازه؟ یا اینکه فرض کنید که درباره حضرت داریم روایت داریم اصلا حکم حضرت در اونجا حکم میکنن به طلاق زن و امر به شوهر. خب مگر طلاق نباید با رضایت شوهر باشه؟ چطور حضرت در اونجا امر میکنن زن این رو طلاق بده و واجب است طلاق بده؟ همینطور در مورد ازدواج هم مسئله به همین کیفیت در مورد خب این که خلاف شرعه، خلاف شرع ظاهریه، درست شد؟ و همه اینها هست، همه این مطالب هست. چرا؟ امر امر ولیه و در زمان ظهور دیگه کسی نمیاد شاخشونه بکشه که آقا این ورش کجه اون ورش فلانه، نه، حکم امام علیه السلامه و حضرت بر طبق مصلحت هر شخص در اونجا حکم میکنن. اگر مصلحت او بر طلاق باشد گرچه با هزار سلسله و زنجیر خود را به او متصل کرده باشه باید اطاعت کنه. وقتی امام می فرماید باید اطاعت بکنه گرچه برخلاف میلش باشه. باشه، حالا حضرت بر چه اساس اینو می فرماین ما نمی دونیم، یا می دانیم وقتی که معرفت ما بالا بره، یا نمی دانیم، نتیجه فرق نمی کنه. باید اطاعت کرد، تمام شد. باید تو این زن را بگیری، تو زن باید زن فلان شخص بشوی، تمامه. باید تو او را طلاق بدهی، به زن می گوین باید از شوهر جدا بشی، تمامه. چرا توش نیست؟ برای چی توش نیست؟ چرا؟ دستور دستور امامه. وقتی دستور امام بود نفس دست اینی که بنده دارم عرض میکنم اینه، نفس کلام خارج شده از امام کلام الله. در صحبت‌های قبل همین بود دیگه، صحبت ما بود وقتی که کلام خدا بشه شرع، کلام امام چیه؟ شرع. اون این هم میشه شرع. کلام امام غیر از کلام خداست؟ نه. آیا خدا در کلام خودش اختلاف نداره؟ راجع به حضرت ابراهیم دیدیم که اختلاف داره. همین خدایی که کشتن فرزند را حرام می کند به حضرت ابراهیم واجب می کند. نه تنها حرام نیست، میشه واجب. یا ابد یا چیز انی عراف المنام انی از بها که فنزر مازا ترا یا قال یا عبت فعل ما تومن. همین حکمی که الان برای حضرت ابراهیم حرام است در همه موارد و برای همه افراد حرام است، همین حکم الان در خصوص اسماعیل و حضرت ابراهیم، نه کسی دیگه. این میشه چی؟ این میشه واجب. حکم کی کرده؟ خدا کرده. خب الان هم خدا کرده، پس این چیه؟ حکم الله دیگه. وقتی حکم الله شد چطور عمل حضرت خضر، وقت این دیگه فعل الله نیست؟ وقتی حضرت خضر میاد این عمل حرام بنسبت به بقیه رو انجام بده، خب این برای او میشه چی؟ برای او میشه واجب. یعنی حضرت خضر نمیمد یه عمل مستحب انجام بده یا یه عمل مباح انجام بده، استخاره بگیره، حالا فرض بکن که این آره این بچه رو ما نمیدونم بکشیم یا نکشیم، چیکار بکنیم ببینیم، حالا خیلی خب ببینیم چی. نه، عمل حضرت خضر فعل الله، باید اینو انجام بده، باید اون کشتی را بزنه و سوراخ کنه و معیب کنه،
باید اون دیوار را و اون جدار را باید اصلاح کنه و بنا کنه، یعنی میشه چی؟ واجب. وقتی واجب شد این میشه در اینجا بلا واسطه، اون فعل الله بود، چیز حکم الله بود بلا واسطه، انی عراف المنامه انی از وحک، این میشه در اینجا چی؟ به واسطه ولی. اون ولی چی؟ حضرت خضره. درست شد؟ پس هر دو میشه چی؟ حکم الله. هر دو میشه چی؟ فعل الله. فعل الله در سایر موارد حرام، همین فعل الله در این مورد میشه چی؟ میشه واجب. خب البته تا اینجا دیگه روشن شد، دیگه مشخص شد در این که با توجه به آیات و با توجه به روایات، خیال میکنم دیگه نیازی نیست، روشن شد بر اینی که فعلی که ولی، نه هر ولی، پیامبر معصوم علیه السلام و همینطور اون عارف بالله که به مقام تشریع واصل شده باشد و به مقام ولاکات ملاکات واصل شده باشد، اون حتی مراتب پایین تر نه، اون عارف بالله که مقام بقا پیدا کرده و مصادیقش رو بنده خدمتون عرض کردم، اون عارف بالله و اون ولی، اون حکم او حکم الله هست و فعل او فعل الله و تصرف او تصرف الله، و ما هم در میان ائمه علیهم السلام اینو میبینیم. امام صادق به اون فرمودن برو تو تنور، به اون چی؟ به اون مرد خراسانی. رفتن در تنور این اهلاک است، اهلاک از نظر شرع حرامه، بعد اعتراض کنه ابن رسول الله شما به من حکم به اهلاک میکنید و شرعن حرامه، من دستور شما رو نباید انجام بدم، باید عرضه بدارم به کتاب و سنت و ببینم که این امر شما، این عرضه بدارم. خب دولا تلقو بعیدی کم یه علت تحلوکت دیگه نمیشه، پس بنابراین نباید انجام بدم. خب حالا فرض بکنید که انسان باید چیکار بکنه؟ نه، انسان باید اطاعت کنه. امام صادق حکمش حکم اللهه، باید اطاعت کنی، نکنی باختی، قافیه رو باختی. خب حالا آیا صحبت اینجاست ما میتوانیم خودمون این حکم رو سرایت بدیم؟ یعنی اگر فرض کنیم که فردا آمدیم منزل امام صادق، تنورم روشن بود، بگیم که آبا پاشو بیافت تنور. بابا اون امام صادق گفت، نه اینکه حتی تنور امام صادق مثل بقیه تنور هاست فرق نمی کنه. امام صادق باید بگه، اینی که میگیم نباید سرایت داد این منظور، کلام امام علیه السلام باید متوقف بشود بر همون مورد خاص. همین کلامو امام ممکنه به خیلی ها نگه، به خیلی ها نگه. مثلا یکی فرض بکنین که کنار امام نشسته، یه شخصی میاد بهش بگیم که آب رو تو تنور، میگه واسه چی برم؟ میگم حضرت الان به این یارو خراسانی حضرت گفت برو تنور نرفت، اما این هارون مکی که آمد حضرت گفتن رفت. خب بگه، دلیل نمیشه که حالا اگه حضرت به من بگه خب میرم، چون حضرت به اون دوتا گفته تنور، حالا هم تنور آماده شده، حالا هر کی باید بیاد بره بیفته تو تنور. نه بابا، این نیست که، این که سرایت نباید داد. سرایت دادن اینجا غلطه، اما حجیت کلام معصوم صحبت اینه، اون حجیت همیشه هست، در هر جا کلام معصوم باشه اونجا چیه؟ این مسئله حجیت ذاتی داره و انسان از پیش خود نمیتواند کم و زیاد کنه. این مسائل خب تا اینجا رسید. خب الحمدلله مطالب روشن شد، و اما اشکالاتی بر این مسائل مبتنی است که اون اشکالات اهمیتش کمتر از طرح مطالبی که تا الان کردیم نیست، و برای رفع اون اشکالات و مسائلی که به ذهن افراد مخصوصا اهل علم و متخصصین میرسه، انشاءالله اگر خداوند توفیق بده برای جلسات آینده. اللهم صل علی